بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كرموا دمام الصادق عليه السلام. تبقى أمر صاحبك ليلك ونهارك، شب و روز چشم انتظار آمدن مولایت باش. هزار مرتبه شستم دام به عطر و گلاب، هنوز نام تو بردم کمال بیادبی. روی سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی نایم. هما ينفخ في السور فتأتون أفواجا. روزی که در سور دمیده می شود و مردم فوج فوج برای محاسبات الهیه به محشر می آیند. عرض شد در ذیل این آیه کریمه در تفسیر نور الثقلین روایت دارد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در منزل ابو ایوب انصاری نشسته بودند. معاذ بن جبل به حضرت عرض کرد یا رسول الله، رأيت قول الله عز وجل يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. چه می فرمایید راجع به این آیه کریمه؟ روزی که در سور دمیده می شود یعنی قیامت، و مردم برای محاسبات الهیه به محشر می آیند. حضرت فرمودند یا معاذ، سألت عن امر عظیم، از امر بزرگی سؤال کردی. حشر مردم در قیامت امر عظیمی است. ثم ارسل عینیه، سپس دیدگان حضرت فرو افتاد، کنایه از این که عشق از دیده حضرت جاری شد. سپس فرمودن ای معاذ، 10 طایفه از امت من فردای قیامت به صور مختلف وارد محشر می شوند. بعضهم علی صورت القرده، بعضهم على صورت الخنازیر، بعضی به صورت بوزینگان، بعضی به صورت خوکان، بعضی وارونه، سرها روی زمین، پاها به طرف آسمان، بعضهم عمیون یترددون، بعضی کور و سرگردان، بعضهم صمون بکمون لا یعقلون، بعضی کر و لال و مجنون، تا آخر حدیث شریف. بعد حضرت شروع کردن بیان کردن که اینها چه صفات زشتی داشتن که در محشر به صور حیوانی محشور می شوند. فَأَمَّا الَّذِينَ بِصُورَةِ الْقِرَدَةِ فَالْقَطَّاطُ مِنَ النَّاسِ، کسانی که به صورت بوزینه وارد محشر می شوند، فتنه انگیزان و نمامان از مردم هستند. فأما الذين بصورة الخنازير فأهل الصهد، کسانی که به صورت خوکان وارد محشر می شوند، کسانی هستند که کسبشون زندگیشون از حرام است، که این دو فراز را بحث کردیم. فرماید اما اون کسانی که وارونه وارد محشر می شوند، سرهاشون به طرف زمین، پاها به طرف آسمان، و ملائکه اینها را با صورت روی زمین می کشانند. فآکلت الربا، اینها کسانی هستند که در دنیا ربا می خوردند. چند آیه در قرآن کریم راجع به ربا داریم. در سوره آل عمران آیه 130 می گوید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه، ای اهل ایمان ربا نخورید و سودهای پی در پی نگیرید. و اتقوا الله، بترسید از خدا، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشوید. و اتقوا النار التي اعدت للكافرين، بترسید از آتشی که آماده شده است برای کافرین. و اطیعوا الله و الرسول، اطاعت کنید خدا و رسولش را، لعلكم ترحمون، شاید شما مورد رحمت الهی واقع بشوید. در این آیه شریف مفسرین می‌فرمایند نکاتی هست. نکته اول این که خطاب به مؤمنین کرده، چون آیه مدنی است و در مدینه نازل شده است، می‌فرمایند در بین مؤمنین کسانی بودند که هنوز ربا می‌خوردند، لذا خطاب به اهل ایمان آمد. کلمه الربا در آیه دارای الف و لام جنس است که دلالت بر عمومیت انواع ربا دارد، چون ربا اشکال و انواع مختلف دارد. مطلق ربا به اشکال مختلف را قرآن میگوید. از آفن مضاعفه دلالت بر ربای مرکب دارد. ربای مرکب یعنی این که اگر یک کسی تأخیر میکرد، پول ربا خار را نمیتوانست بدهد، اون سود مضاعف ازش میگرفت، بیش از اون چه که میگرفت بازی سود برتر میگرفت به خاطر تأخیر و دیر کرد اون پول ربوی. لذا می فرماید از آفن مضاعفه یعنی سودهای پی در پی. ربا در لغت، اهل لغت مثل صاحب لسان العرب می گوید والاصل فیه از زیادت من ربا المال اذا زاد و ارتفع و نما. ربا در لغت یک نوع زیاده و اضافی است که در اموال و ثروت به وجود می آید. در بیان دیگری در اصطلاح شرعی می فرمایند و هوف شرع از زیادت و علا اصل المال، ربا زیاده در اصل مال است. ربا حرامان شده است و این از علائم آخر الزمان هم هست، چون در آخر الزمان فرمودند که ربا فراگیر می شود. در آیه دیگه در سوره روم داریم، در آیه 39 می فرماید و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله، مالی که ربا می دید که در اموالتون زیاد پیدا بشود، پیش خدا زیادی پیدا نمی شود. فلا یربو عند الله، بعد تأکید به انفاق مستحب و واجب میکند و ما آتیتم من زکات توریدون وجه الله فاولئک هم المضاعفون. اما مالی که برای خوشنودی خدا میدهید، حالا مطلق مال را میگوید، زکات و اشکال مختلف، میفرماید برای خدا توریدون وجه الله، برای خدا میدهید. انما نطعمکم لوجه الله. خیلی آیه عام کردن اما براشون آیه نازل نشد. سوره العطا در شأن اهل بیت وقت نازل میشود، انما نطعمکم لوجه الله، من میدم برای وجه خودم. میگن فلانی خیر، من انفاق میکنم مشهور بشم بین مردم که دستش تو جیبش میره، نام ما ثبت شود جز افراد سخاوتمند، مردم ما رو به سخاوت بشناسن. این فایده نداره. توریدون وجه الله، برای خدا اگر دادی، فاولئک هم المضاعفون، اینو خدای تبارک و تعالی مضاعف میکنه. پس ربا پیش خدا زیادی برای تو تولید نمیکنه. در آیه مشهور که خیلی علما رو این آیه شیخ انصاری در مکاسب قوغا میکند در باب بیع، احل الله البیع و حرم الربا، خدا بیع خرید و فروش را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است. در روایات عجیب تعابیری داریم راجع به ربا. میفرمان شر المکاسب کسب الربا، بدترین کسبها کسبی است که آلوده به ربا باشد. در بیان دیگر که صاحب عروه آسمان کاظم یزدی روایت رو نقل کرده است که انسانی روایت رو در اجتماع ظاهرش رو میبینه، یعنی میبینه که اجتماع مبتلا بهش. روایت نبوی حضرت میفرماید لیأتین علی الناس زمانون، در مردم زمانی تأکیدن خواهد رسید، لا یبقا منهم احد الا اکل الربا، هیچ کس باقی نمیمونه مگر اینکه ربا میخوره. فإن لم یأکله اصحابه من غباره، اگرم خودش ربا نمیخورد از غبار ربا روی او مینشیند. یعنی یه جوری میشود که خلاصه گرفتار غبار ربا می شود، مثل که یه طوفانی از ربا بلند میشه. هر اونایی هم که خودشون مستقیم ارتباط ندارن، یک غباری از ربا روی اونها می نشینه. در روایت دیگر دارد من اکل ربا ملع الله عز و جل بطنه من نار جهنم، کسی که ربا بخورد خدا شکم او را از آتش جهنم پر می کند، به قدر ما اکله، به اندازه همون مقداری که ربا خورد. و اینک حسب منهم مالن، اگر مالی را از ربا کسب کنن، لا یقبل منه شیئا من عمله، خدا هیچ عملی از او را نمیپذیرد. مال ربوی کسب کرده، 50 میلیون تومان با آقایی داده، باهاش هم شرط کرده، ما 1,500,000 تومان رباش هم گرفته، حالا از این 1,000,000 تومان و 1,500,000 تومان کار خیر میکنه، اطعام میکند، فرض الحسنه میدهد، جهیزیه میدهد، مثلا کارهای خیر انجام میدهد، هیچ اینها رو خدای تبارک و تعالی نمیپذیرد. ولم یزل فی لعنت الله، همیشه این انسان مشمول رحمت خداست، لعنت خداست. ما کان عندهو قیرات واحد، مادامی که یه قیرات واحد، یه پول اندک، قیرات واحد جواهره، چون جواهر خیلی گرانه، جواهر رو با قیرات می سنجن، یه قیرات، دو قیرات، دو مرد، سه قیرات مثلا الماس، اگر به اندازه یک قیرات از پول ربوی نزد انسانی باشد، این مورد لعن خدا و لعن ملائکه خداست. در روایت دیگر تعبیر عجیبی دارد، درهم و ربا اعظم و عند الله من 70 زنیت به ذات محرم فی بیت الله الحرام. خب این روایات باید بر مردم خونده بشه، به گوش این مردم برسه. این تجار قدیم که ربا نمیخوردن به خاطر این بود که صبح میرفتن تو بازار تهران، اول میرفتن پای دست، پای دست مکاسب مینشست. اصلا تا مکاسب محرمه رو نمیخوندند، پدرانشون کلید حجره به دست اونها نمیدادند. اینا میرفتن احکام یاد میگرفتن، این روایات رو براشون میخوندن، لذا وقتی میرفت دنبال کاسبی بدنش میلرزید از اینکه خدایی نکرده معاملهش ربوی بشود. یه درهم ربا گناهش عظیمتر از پیش خدا از 70 مرتبه زنای با محرم خود، اون هم در داخل بیت الله الحرام. این چه خبر است؟ و اینایی که گرفتار ربا هستن چقدر آلودن. جواهر فروشی بود گرفتار ربا بود، رباخار بود، عاقبت جزام گرفت. به قدری جزام او را آزرده کرد که خانوادش توی سطلی قضا می کردن کنار خانه، مثل یه استبل اینو اونجا نگه داشته بودن برای که جزام اونها به اونها سرایت نکنه، قضا رو پرت میکردن جنوش. و بدنش کرم گذاشت و با خفت و خاری مرد. چون ما در روایاتمون داریم چند گناه صاحبش رو رها نمی کند در همین دنیا، یکیش ظلم به من، ظلم به مردم انسان رو رها نمی کنند. و ربا ظلم به مردم. کسی با یه امیدی اومده در خانه تو از توی پول قرضون حسنه این. خب این بنده خدا اگه گرفتار نباشه که نمیاد قرض کن. تو بنبست هم قرار گرفته، باید یه آمپول بخره 1,200,000 تومان. زنش سرطان روده گرفته برای قده بزنه. خب تو به یه اجعاف کنی که خدا نمیداره این پول رو تو بخوری. ظلم اقتصادی بدترین ظلم هاست. الاخذ و المعطی سوا انفر ربا، گیرنده و دهنده مساوی اندر ربا. چه کسی ربا بگیرد چه کسی ربا بدهد. بعضی ها دلال واسطه ربا هستند، اینها هم مشمول گناه ربا هستند. روایت رو دقت کنید، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید ان الله عز و جل لعن آکل ربا، خدا لعنت کرده خورنده ربا رو، و موکلهو کسی که وکیلش باشه، و کاتبهو کسی که صورت معامله ربوی رو می نویسد، و شاهدی، همیشه تو معاملات دو تا شاهد می گیرن، اون دو تا شاهدی هم که شاهد معامله ربوی باشن اونها هم مورد لعن خدای تبارک و تعالی قرار می گیرن. اونایی که فاکتور سوری به مردم می دن، فاکتورهای سوری که می نویسید، معاملات سوری می دید، از بانک ها پول می گید، اینا رباست. خوب دقت کنید و ارزم برسید. شما کارخونه دارید یا تو بازار تاجید، فردی بهت مراجعه می کند، میگه آقا یه فاکتور سوری برای من بنویس که من 100,000,000 تومان از شما جنس کنید. شما هم چون رفیقته، دوستته یا مشتریته، یه فاکتور سوری یعنی ظاهری، جنسی بهش نفروختی، نه خرید نه فروش، می نویسی که این آقا 100,000,000 تومان از شما فرش پارچه فلان چیز رو خرید. این فاکتور میگیره دستش، میره بانک، 4 تا سکه هم میده مثلا به رئیس بانک، کارش زودتر انجام میده، اونم مشمول رشوه است. خب صد میلیون تومان پول میگیره به عنوان این که خرید و فروشی انجام شده، نه خریدی بود نه فروش. صد میلیون تومان میگیره مثلا میریزه تو کار ملک. این قسمش که اجماعیه که رباست. همین امام رضوان الله علیه همه فقهای اعظم همشون فرمان اجماعی است این شقش ربای قطعی. این خیلی فراوان هم است. من مسجد جامعه یه سال گفتم، یعنی یک سعی میکنم مسجد جامعه الان 25 سال بعد 25 سال ما رمزون مسجد جامعه بیرم این بعد شاید اکثر سالهاتون تو بازار بوده راجع به حق و ناس و اینا صحبت کردیم، یه اشاره به مسئله من داشتم. عده زیادی از تجار بعد از منبر مراجعه کردن که آخه ما تو رو درواسه گیر میکنیم، میاد رفیقمونه سمالا کلها روایات میگه شما هم کاتب معامله ربوی هستی، فاکتور رو تو نوشتی دادی و تو مشمول این لعنهای الهی میشه. و بعضی هاشون اومدن گفتن آقا چند روز دیگه نمیدیم و رفقا بدشون اومدن اون بدشون معلومه بدش بیاد. امام زمان صلوات الله علیه ناراحت نشن، رزاق تو خداست رفیقت نیست. و این یه باطلاق عجیبی ها که مردم گرفتار شدن. هر کی 2000 پول داره میده از یه کسی و خب بابا وچه شریبش بدید. چاره مزاربه این که قرار داده وچه شریعیست برای این که تو گرفتار ربانش. ما این همه کتاب اقتصادی داریم، بذارید بخونید کتاب اقتصادی رو. مزارعه، مزاربه، مساقات، کتاب و شرکه، اون احکام داره. 52 کتاب فقهی که شهید ثانی در لمعتین جمع کرده اینا رو، یکیش طهارت، یکیش نماز، یکیش حج، یکیش روزه، یکیش خمس. خمس خوش مسائل اقتصادی خودش رو داره. بعد نگاه کنید کتاب المتاجر که از کتب مشکله لغتین است. پشت سر شما نگاه کنید کتاب‌هایی که دیگه تمام اینا مسائل اقتصادی اسلامه. خب ربنا آتنا فی دنیا حسنه، اسلام دینی یه بعدی نیستش که همش میگه دعا کن ربنا آتنا فی دنیا حسنه. حسنه در دنیا یعنی زندگی خوب، تو زندگی خوب در دنیا داشته باش. مؤمن که نباید گدا باشه، مؤمن نباید فقیر باشه، مؤمن نباید آستینش پاره باشه، که مؤمن باید با عزت زندگی کنه. اما مسائل حلال و حرام رو براتون بیان کردن و نوع ما مردم آقا جاهل مقصر سریم، نه جاهل قاصر. یعنی قیامت نمیتونی بگی آقا نبود، دسترسی نداشتم. الا ماشاءالله علمای ربانی، الا ماشاءالله بیوتات مراجع، با یه تلفن شما میتونی حکم شرعی رو از دفتر مرجع تقلید بگیری. اگر نگرفتی جاهل مقصری. قیامت خودت گرفتار خواهی شد و تبعات ربا در این عالم انسان رو میگیری. آقایون فقه ها مطمئن پول میخوایی به کسی بده، بله آقا 10 میلیون تومان پول دارم. امام صادق علیه السلام این کار رو میکرد. آقای تاجر این 10 تومان پول خدمتون باشید، بخرید بفروشید، سود کردید چیزی هم به ما، اونم علال حساب ماه به ما یه وشی به شما بده. آخر سال که شد به شما بگه آقا من نمیدونم این 10 میلیون تومان پول شما خاطی پول من چقدر سود کرده، دقیق شو نمیتونم درارم. این پولی که من به شما ماه به ماه دادم با شما مصالحه میکنم، صلح کنم، شرعیش حلال طیب. اما یه توان میده ماهی بعد بهش میگه فلانی 35 توان میده ها، میگیره میده میگه آقای دبا. چرا انسان نونشو بزنه توی لجن بخور؟ مرحوم علامه میر جهانی رضوان الله تعالی علیه یک 2 جلد کتابی دارن خیلی عالی است، نوائب الدهور فی علائم الظهور. سر اونجا می نویسد فردی به امیر المؤمنین صلوات الله علیه گفت آقا میشه من مردم آخر الزمان رو ببینم؟ حضرت فرمودن یه شبهی از مردم آخر الزمان نشونه. این روز در محضر مولا می رفتن و حضرت بهش فرمودن که برو تو این باغ، یه باغ. رفت اون باغ و دید خیلی باغ با صفا و خوبیست، میوه هایی دید بسیار زیبا، بسیار قشنگ، سیب های قشنگ، پرتقال های قشنگ، میوه های خوشگل مثلا. هر کدوم رو بر می داشت باز می کرد، دید توش پر کرم و کساد. چیزهای عجیبی در اون باغ دید، شبهی از آخر الزمان نشونش داد. یه نهر آبی میاد اما آب لجن، پر از کثافت. اومد بیرون و حضرت فرمودن دیدی مردم آخر الزمان؟ آب ها عجیب، این همه میوه های خوشگل، همه توش پر کرم و خراب. حضرت فرمودن اون میوه های زیبا رو دیدی؟ گفت بله. گفت اینها مؤمنین آخر الزمان، مؤمن هاشون ظاهران و آراسته ها؟ تو ها پره کرمو که صافت تو ها در ظاهرامون قشنگه، تو ها چه خبه؟ خدا یه لحظه پرده ها رو کنار بزند چه می شود؟ لو تکاشفتم ما تدافنتم. امیر المومنین فرمود کشف بشه، پرده ها رو کنار بزنن، شما جنازه هاتون رو زیر زمین دفن نمی کنید از بس که شما به گناهان آلوده است. فرمودن اون نهر آب و دیدی می اومد پر از کثافت و لجن؟ گفت بلا، نهر عجیبی بود. فرمود این روزی مردم آخر الزمان، اصلا باید لجنش کنه. بود چرا؟ چرا توکل به ذات اقدس احدیه نداری؟ خدا رزاق روزی تو رو میرسونه، تو چرا تعجیل میکنی؟ روایت از روایت مشهوره ماست که امیر المومنین صلوات الله علیه تشریف آوردن دم در مسجد، از مرکبشون پیاده شدن، مرکبشون رو دادن دسته یا آقای فن مرکب من رو نگه دار. وقت حضرت اومد دید افسار اصر مولا رو دزدیده بود، ما تو بازار فرو. حضرت پول دادم به قنبر رسید، برو یه افسار اسب بخرید. رفت و افسار از خود دزده خرید، دو درهم آورد. حضرت دید افسار اسب خودش، همون قنبر به این بنده خدا عجله کرد، خودشو به حرام انداخت. و این دو درهم رو گذاشته بودم به عنوان پاداشی که اسب منو نگه داشت بهش بدم، اما تعجیل کرد همین دو درهم رو پیدا کرد از حرام. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن در لیلی معراج برخورد کردن به گروهی که غذاهای طیب جلوشون بود، پاکیزه، اینا رو کنار می‌زدن، غذاهای کثیف و لجن رو می‌خورد. گفتم جبرئیل اینا کیان که این غذاهای طیب و پاک رو ها می‌کنن، این لجنا رو می‌خورن؟ گفت اینا حرامخواران امت تو هستن که خدا برای اینها روزی حلال تقدیر کرده اما تعجیل می‌کنن سراغ حرام. رزاق خداست، خودتو آلوده به ربا نکن. و عزیزان هر کس رو دیدم آقا ورشکست شد گرفتار ربا بود بدون استثنا، چون قرآن میگه ربا آتشه دیگه. کار آتش چیه؟ سوزنده. زیاد من شاهد بودم، اومدن منزل ما نشستن، آدم محترمی هم بودن، معنونم بودن، مشهور به خیرم بودن. وقت تایی قضیه رو باز کردیم دیم گرفتار رباست. این آقا هیچی نداشته، یه اسم عنوانی داشته، هرچی هم پول میگرفتن مردم، مال مردم بود. بابت اینا هم بهره میداده، چک میکرده حوزه پر آبه، هی از یه آب بر میداشته هی مصرف میکرد. مردم که ریختن آب پول ما رو نیشخده. آقایی که خیلی مشهورم بود، کار خیر و اینها بود، خدا رحمتشون، آدم خوبی هم بود. وقتی که ایشون فوت کرد 800 میلیون تومان منزلش رو فروختن، این 800 میلیون تومان رو بدهکاری داشت و همش مال مردم داشت پولای بخری. حالا برسته شدم خوب بودم مثلا بابا زیر دین نباشه، ولی برسته دیگه نمیدن میخورن یا آب هم روش نداشت. خب قدر این آقای جوری زندگی میکرد تو مردم که همه فهم جانی آقای سرمایه داره خیلی قویه، تزن و بچه شدن مستجری. خب چرا؟ به اندازه خودت حرکت کن، به اندازه توانت راه برو. چرا خودت رو زیر بار ربا میبری که آشیان خودت رو بسوزونی؟ امیر المؤمنین صلوات الله علیه مکرر فرمودن معاشر الناس ای مردم الفقه ثم المتجر، اول برید احکام یاد بگید بعد برید دنبال تجارت. والله للربا فی هذه الامه اخفا من دبیب النمل على الصفا، به خدا قسم تشخیص دادن ربا در امور این امت از حرکت مورچه روی تخت سنگ مشکل تر است. یه مورچه کوچه، مورچه کوچولو روی سنگ حرکت کنه چقدر باید با دقت نظر او رو ببین، اینقدر لطیف ربا وارد زندگی شما میشه. فضا گاهی رختا میان مسائلی رو سوال میکنن، انسان ببینه که سالها سنده خدا گرفتار ربا بوده و خودش هم هیچ خبری نداره. حالا یه راهی را از این طرف باز کردن امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اقرضت دراهم، اگر تو درهمی را قرض کرد ثم اتاک به خیر منها، بعد مستحبم است یه چیزی گذاشتی بالاش رفتی داد، یه میلیون تومان رفیقت واقعا قرض الحسنه گرفت، اونم قرض الحسنه به تو داد، وقت خواستی پول رو بهش بدی چیزی گذاشتی 100,000 تومان بالا پولش بهش دادی، از آن فران فلا بحث اشکالی نداره. ازای شرطی است، به شرطی که لم یکن بینکما شرطون، شرط نکرده باشه که 100 تومان بذاری بالاش من بدی، که تو هم واقعا قرض الحسنه از کسی گرفتی فرمان که خوب وقتی میخوای بهش بدی یه چیزی بذاری بالاش بهش بدی، خیر و برکت هم داره. او به این نیت نداده باشه، تو هم به این نیت نگرفته باشی، واقعا قرض کرده باشی. در یه روایت شریف سوال میکند هشام ابن حکم از حضرت صادق از علت حرمت ربا، ان هشام ابن حکم قال سألت ابا عبدالله عن علت تحریم ربا، سوال ما چرا ربا حرام شد، برای چی؟ حالا حضرت اشاره میفرمان بگم که حسرتون نکرده باشه، تو شما بسیار مردمان خوبی هستید که این شبها پای منبر میاد، فکر نکنید من متوجه نیستم، شبای آخر سال همه گرفتارن تا آخر شب در دکان و دنبال کارهای آخر سالشون، شما که بلند میشید میایید وقت میذارید، وقتتون انشاءالله للاست و برای خدا میاد و امام زمان بهتون اجر بده، چون فرق میکنه ایام، فرق میکنه این ایام، ایامیست که همه درگیرن، همه مشغولن، سوای پایانی سال همه درگیرن، این که خیلی همت و عالی میخواد اجر شما با امام حسین علیه السلام به مجلس اعضای حضرت تشریف بیارید. لذا من نمیخوام خیلی معطلتون بکنم که وقتتون زیاد گرفته بشه به کاراتون هم برسید. سوال میکنه آقا علت حرمت ربا چی؟ قال علیه السلام حضرتون انه لو کان ربا حلالا لترک الناس التجاره، و اون اگر ربا رو خدا حلال میکرد مردم تجارت رو ول میکردن، همه پولا رو میذاشتن دست افراد و سودش رو میگرفتن میخوردن. و ما یحتاجون الیه فحرم الله الربا لتفر الناس عن الحرام الى التجاره، و اون خدا ربا رو حرام کرد مردم رو بیارن به سوی تجارت، کسب کنن، بخرن، بفروشن، چرخ اقتصادی برکت در بیاد. و الی البیع و شراء فیتصل ذلک بینهم فی القرض، این کار منجر بشه که به همدیگه قرض بدن و مردم بتونن قرض بگیرن، قرض بدن، کار مردم روی روال بیفته. بلا اگه قرار بود که همه بشن رباخو، همه پول بدن دست افراد، تجارت میخوابی؟ خدا ربا را حرام کرد تا مردم رو به تجارت بیارن. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این بلنگو هم تازه الان درست شد، باور کنید گوش هم درد گرفته بود، رو منو میشد چیزی بگه، خدا یا به دلیه چیز بنداز که این بلنگو هم تنظیم کنه، ازم این مسئولین حسینی هم خودشون هم مثل گرفتارن این شبا، یکیشون هر دو تاشون گرفتارن، درگیرن موضوع شما معلوم، همه درگیرن. حالا الحمدلله خوب شد، اون صدای چیزی که داشت آزاردهنده بود، حالا خوب شد الحمدلله. ربا در ادیان الهی دیگر هم حرام بوده، در تورات، در انجیل. عجیبه. یه عبارت از تورات براتون بخونم. در تورات در حضرت موسی کریم، اگر برادر فقیر و تهیدست به نزد تو آمد، او را مانند قریب و مهمان پذیرایی و یاری نما تا با تو زندگی نماید، از او ربا و سود مگیر و از خدای خود بترس تا برادرت با تو زندگی کند. نقد خود را به ربا به او مده و خوراک را به سود به او مده. اگر نقدی به فقیران از قوم من که همسایه تو باشند قرض دادی، مثل رباخار با او رفتار نکن و هیچ سودی بر او مگذار. تورات چاپ لندن، سفر لاوی و سفر خروج، باب 22 و 37 این عبارت رو در تورات هم آورده. در انجیل هم ما آیاتی راجع به ربا داریم، یعنی این تحریم ربا مخصوص اسلام نیست. در همه ادیان الهی ربا حرام بوده. یکی از علمای بزرگ رفته بود کرمان سخنرانی کرده بود، اون موقع میگن در کرمان یه رباخور بود، یه دونه. کلام اون عالم ربانی اثر کرده بود. رباخوره اومده بود از پای منبر، رفته بود تو بازار نشسته بود، دفترش رو وا کرده بود، به هر کس که ربا داده بود، ربا گرفته بود، صداشون زده بود و پولها رو اونها رد کرده بود و از اونها حلالیت طلبید. یه دونه رباخور بود تو این بازار تهران. قدیما اگه یه رباخور بود شهرت داشت. حالا باید غیر رباخورها رو انسان بره بگرده پیدا کند که چه کسی معاملش رو آلوده به حرام نمی کند. لقمه حرام هم عزیزان اثر وضعی داره. مهدی خلیفه عباسی که از علمای بزرگ رو دعوت کرد، گفت سه تا کار بهت پیشنهاد میکنم. یک، قاضی القضات من بشو. دو، معلم بچه های من بشو. سه، یه وعده با من هم قضا بشو. نید آخری از همه بهتره، وزر و وبالش کمتره. گفت باش، باید هم قضا بشو. و آشپز به طباخه گفت از مغز کبوترهای غذای لذیذ درست کن. میخوام یکی رو تو دام بندازم. از مغز کبوترها غذای لذیذی درست کردن، آماده کردن. ظهر عالم ربانی سر سفره مهدی خلیفه عباسی نشست، تا غذاهای حرام رو خورد خودش گفت، گفت هم معلمی بچه هاتو میپذیرم، هم قاضی القضات دادگاهت میشم. خلیفه عباسی گفت من فهمیدم از کجا وارد بشم، شکمتو پر از حرام کردم، میل به گناه درت پیدا شد، تو تا مسند رو هم خودت قبول کردی. یه شیشه شراب خدایی نکرده کنار یخچالته، سرکه هم بوده، تا محل شراب نبودی، استحاله شده، به مرور زمان حالش عوض شده، سرکه شده شراب. تا هم نمیدونستی به هوایی که سرکه است، برداشتی یک جرعه خوردی، گناه نکردی. حدیث رفع شاملش میشه، رفع عن امتی تسعه، نه چیزو از امت پیغمبر فرموده خدا برداشته. یکی رفع عن ما لا یعلمون، چیزی که نمیدونی گناهش برداشته شده. اما میخوام ببینی عرق را که خوردی، شراب را خوردی، مسجد میکنه یا نه؟ اثر خودشون گناه نکردی یا، اما آثار سوء خودشو در بدن تو میگذارد. لقمه حرام آقا اینجوری، لقمه حرامی فرمایت الله میزاشم از زینی رضوان الله تعالی علیه یه تاجری دعوتش میکرد در زشک مشهد، گویه باغ دارم، بیا تو باغ من. این بزرگوار رفت اونجا، شب غذا خورد، غذای آقا شبهناک بود، پیرمرد 70 ساله در نماز شب بیدار نشد، نماز صبحش قضا شد، وقت بلند شد دید محتلمم شده. صاحب باغ رو صدا زد، گفت چند ساله به من بگی بیا تو باغ من؟ علتش این بود، مال تو شبهناکه، بعد 70 سال نماز شبم قضا شد، نماز صبح هم قضا شد، محتلم هم شد، اثر وضعی لغمه گندیده تو. این حرفا برای مردم افسانه است، اینا افسانه است برای من. برو بابا چه چیزا میگه اینا، میگن به بهلول گفتن که آداب غذا خوردن چیه، هر کسی یه چیزی میگه، مثلا لقمه رو کوچیک برداری، بسم الله الرحمن الرحیم بگی، دو زانو بشینی، مؤدب باشی، مثلا تا نوبت به بولو بودم. بولو چی میگه؟ من میگم برو حلال پیدا کن، دمه رو بیفروش بخور. من حلال پیدا کن، پاکیزه پیدا کن، دستمون خالی آقا، چیزی نداریم مگر عزیز فاطمه ابی عبدالله دست ما رو بگیره، ولا دستمون خالی. در یکی از کتابی که مربوط به امام حسین سالهای اخیر نوشتن، نکته رو دیدم خیلی برام امیدوار کننده بود، امید بخش. در حالاتی که از علمای بزرگ نوشته که شبی در عالم رویا دید، به رحمت خدا رفت، ازش سوالات کردن. خب نماز داشتی؟ گفت بله. زن نمازت قبولی؟ شرط قبولی داره، شرط صحت داره نماز. روزه گرفتی؟ بله. روزت قبول نیست، اخلاص میخواسته نداشتی. غیبت کردی؟ با زبان روزه دروغ گفتی، تهمت زدی. آقا دونه دونه اعمالشو سوال کردن، گفتن باطل 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 باطل. بعد ازش سوال کردن که خب کربلا زیارت ابی عبدالله الحسین رفتی؟ بفاره من زیارت قبول. سر مظلومی پسر فاطمه گریه کردی؟ گفت بله. گفتن گریت قبول. برای سید شهدا اطعام کردی؟ گفت بله. گفت اطعامت قبول. هرچی مربوط به امام حسین بود ازش قبول کرد. این منقلب شد، گفت تو عبادات ما رو با دقت نظر بررسی کردید و رد کردید، اما اون چه مربوط به عزیز زهرا حسین بود از ما قبول کرد. ملائکه بهش گفتن آخه ما مأموریم، خدا به ما گفته هر کاری بنده های من در ارتباط با حسین کردن به ظاهرش ازشون قبول کنید. سپس عرض کنیم یا ابا عبدالله، عملی نداریم پسر فاطمه، همه امید ما به تو و مجلس تو و گریه تو و روزی تو. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. بجز حسین مرا ملجا فناهی نیست، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست، ره نجات حسین است و دوستی طریق راهی نیست. شیخ شوشتری می فرماید روز عاشورا لشکر دیدن، یه نوجوان از خیمه بیرون آمد، کف القت قمر مثل یه ماه پاره بود، اومد سراغ عموش ابی عبدالله، امو اجازه بده منم برم جانم فدات کنم. فرمود تو یادگار حسنمی، اجازه نمیدم بری. شیخ می نویسد اومد تو خیمه نشد، یادش افتاد پدرش امام مجتبی علیه السلام فرموده بود پسرم هرگاه غمای عالم دل تو گرفت، تعویذی که به بازود بستم باز کن. تعویذ و از بازو باز کرد. شیخ می نویسد باباش براش نوشته بود بنیه پسرکم، اذا رأيت عمك الحسين بعيدا غريبا فريدا، هر وقت دیدی عمود حسین غریب و تنها و میکرد جده او رو تنها نگذار. دست که دوان دوان اومد، امو جان ببین بابام نمشده برو، امو تو تنها نگذار. امو و برادرزاده یک دیگر رو بغل گرفتن، اینقدر گریه کردن، همه ارباب مقاتل نمشدن، حتی غصی علیه ما حسین یه طرف غش گرد، قاسم یه طرف غش گرد. وقتی به اوش اومد ابی عبدالله، زرهی اندازه قاسم نبود، شهیدیست که با پیراهن به میدان اومده. ابی عبدالله شمشیر به کمرش بست، نوک شمشیر به زمین کشیده می شد، آخه سنی نداره یتیم حسن. در کربلا دو بدن برعکس هم شدن، یکی بدن قمر بنی هاشم بود. وقتی علامه بحرالعلوم معماری رو فرستاد تو سرداب قبر قمر بنی هاشم، گفت ببین چه لوازمی لازم داره، میخوام قبر عمومو تعمیر کنم. وقتی از سرداب اومد بیرون معمار، خب بحرالعلوم قبر یه بچه یه کوچک پیدا کردم. فرموده همون قبر عموم عباسه. گفت شنیدم عمو جانت قدش رشید بوده، چرا قبرش اینقدر کوچکه؟ فرموده که بدن عموم و قطعه قطعه کردم. اما یه بدن برعکس عباس شد، اونم بدن قاسم بود. وقتی میدان میرفت مردم قدش کوتاه بود، لکن شمشیر به زمین کشیده میشد،
اما وقتی حسین از میدان می آوردش پاش رو زمین کشیده می شود، بدن قاسم زیر سم از با بلند شده بود. سر همه شهدا رو بغل گرفت، بمیرم برات ابی عبدالله. یه وقت چشمشو باز کرد، دید مشم رو جالسون علا صدره.
محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد. فضان فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما. باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عاف فرما. هرچه خیر است صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما. ما را مشمول دعای سحرشون قرار بده، جوانان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، کشورش رو در فناهش از خطرات محافظت فرما، شیعیان مظلوم عراق را پیروز گردان، نقشه های شوم دشمنان بر علیه ایران نقش براف گردان. برای خادمی آستان مبارک صاحب الزمان مراجع ازام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدا امام را الزم الحقوق جمع غریق رحمت فرما، قاطبه مرزای محب اهل بیت لباس شفا بپوشان، حسن خاتم برهمت فرما بالنبی واله ثم عجل وغرب في فرج مولانا.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا ابا عبد الله، السلام على المنحور في الورى، السلام على من دفنه أهل القرى، السلام على المقطوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليب، السلام على من هتكت حرمته، السلام على من أريق بالظلم دمه، السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على صاحب التربة الزاكية، السلام على صاحب القفة السامية، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك، الطائفين بعرفتك، الحافين في تربتك، الواردين لزيارتك، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا، ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته. نور أفواكم بالصلاة على محمد وآل محمد.